می شدم من هم با وحشت هم انان رنگ و بو، لیک چون گل دستگاه پر زدن گم کردم. روز و شب خون می خورم در پرده بی طاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. یافتن گم کردنی می خواهد اما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بی خودی می داند آن راهی که من گم کردم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیت مطلع غزلی را که شنیدین در واقع به دو نوع میشه خوند: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یا به این شکل: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یعنی انجمن گم کرده و چمن گم کرده در واقع حالت یک ترکیب پیدا میکنه در مقام صفت. به نظر میرسه این شکل دوم ترجیح بیشتری داشته باشه، ولی به هر حال بسیاری از بیت‌های بیدل هست که بدون او قرائت میشه و خوانده میشه، از جمله همین بیت. در این غزل نمونه هایی از او تصویرهای مدرنی رو میبینیم که در شعر بیدل بسیار اتفاق میفته، یعنی تصویرهایی که در واقع از یک ذهن پیشرفته حکایت میکنه. مثلا در مورد لال بودن یا گنگ بودن که شخص نمیتونه صحبت بکنه، توصیف زیبایی داره. میگه او سخن و گفتگوی شخص لال هست که راه دهان رو گم کرده. یعنی به اون سخن و گفتگو یک شخصیت ببخشه، میگه این میخواد از راه دهان بیرون بشه و به گوش ما برسه، منتها راه دهان گم کرده، نمیدونه چطوری از وجود این شخص بیرون بیاید. ببینید، یک تصویر و تعبیر کاملا متفاوتی از لال یا گنگ بودن. روز و شب خون میخورم در پرده بیتاقتی، گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. سپند وقتی که می سوزه یک جرقه داره و یک صدایی و بلا فاصله خاموش میشه. یک صدای خاصی داره سوختن سپند. این رو بیدل ناله میدانه و میگه که به مجردی که می سوزه اون ناله او هم از بین میره. یک ناله میکشه در عمر خودش، همون یک بار در زمان مرگ انگار. و این رو نوعی بینوایی میدانه. و جالبه که بینوایی در اینجا دو معنی میده. یکی به معنی برگ و نوا نداشتن، دارایی و امکانات نداشتن، میگیم آدم بینوایی است. از طرف این نوا به معنی صدا هست. بینوایی میتونه بی صدایی هم تلقی بشه. و بیدل در جای دیگه هم اتفاقا بینوایی رو در مورد سپند به کار برده. و یک تصویر دیگر باز از اون جنس تصویرهای مدرنی که صحبت کردیم، این که آدم خود گم شدن رو گم کنه. ما خیلی وقتا یک چیزی رو گم میکنیم، ولی بیدل میگه که آدم میتونه خود گم شدن رو گم کنه و دنبال این هست که گم بشه. یافتن گم کردنی میخواد. آدم وقتی میخواد چیزی رو پیدا بکنه اول باید گم کنه، ولی مشکل اینه که ما خود گم شدن رو گم کردم. یافتن گم کردنی میخواد، اما چاره چیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر.
س سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رویست وقف موجه دریای من. سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم، سکت بسیار است در حرف زبان بی دلم. سجد فرسای حضور، سجد فرسای حضور، اگر باشم زمین آسمان
بی دلم. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
بله، تشکر میکنیم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، در خدمتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. شما دوست عزیز ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن هم میتونن برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره 15,000 شهید ولایت فارس در جنوب ایران. تأکید وزارت خارجه ایران بر حق دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی. و سفر 3 روزه رئیس جمهوری ایران به روسیه. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر شکست رژیم صهیونیستی در نابود کردن مقاومت، با وجود کشتار بیش از 50,000 انسان بیگناه، شکست بزرگتر را رسوایی فرهنگ و تمدن و سیاستمداران غرب دانستند. امام خامنه‌ای روز چهارشنبه گذشته در دیدار دستاندرکاران برگزاری کنگره 15,000 شهید ولایت فارس در جنوب ایران، حوادث منطقه و ایستادگی و مجاهدت مقاومت را باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه خواندند و گفتند در صف آرایی جبهه مقاومت در مقابل جبهه شرارت پیروزی از آن مقاومت است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه افزودند:
ما امروز در
گیرودار یه مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. همین مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اینا هر کدوم از این حوادث میتونه منشأ یک جریان به یک حرکت تاریخی به یک سمتی بشه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمیشدن که در لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمیشدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است.
امام خامنه ای گفتند برغم به شهادت رساندن بیش از 50,000 انسان بی‌دفاع و غیر نظامی و چند تن از سران برجسته مقاومت و همچنین با وجود انبوه هزینه ها و حمایت های آمریکا و روسیاهی و نفرتی که در دنیا از آنها ایجاد شد، جبهه مقاومت و جوانان مبارز در حماس، جهاد اسلامی و حزب الله و سایر گروه های مقاومت با همان عزم و قدرت در حال مبارزه هستند که این شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی است. ایشان شکست بزرگتر را از آن فرهنگ و تمدن غرب خواندند و گفتند
غربی ها نشان دادن که تو این چندین سال یا چند قرن که دم از حقوق انسان و حقوق بشر رو اینا میزنن، یک سر دروغ گفتن. اینو نشون داد، اینو ثابت کرد. یعنی 10,000 کودک کشته شدن. شوخیه؟ کودک مظهر معصومیته، مظهر لطافته، نقطه اساسی است که عواطف انسان رو برمی انگیزه. 10,000 از این موجودات معصوم رو اسرائیل با بمب 2 تنی از بین برد، با انواع و اقسام سلاح از بین برد. غربی ها خم به ابرو نیوردن، سیاست مداران غربی رسوا شدن، سیاست غرب رسوا شد، شکست خوردن. این شکست بزرگیست دیگه. از تمدن غرب کسی حرف نزنه. تمدن غرب اینه، این تمدن غرب. براش اهمیت نداره که پول رو از مردم خودش با انواع و اقسام بگیره و بفرسته برای اینکه بچه های کوچک و فرزندان معصوم و کشته بشن، خانواده ها نابود بشن، 10,000 بچه شهید بشن، چندین هزار بچه یتیم بشن. براش اهمیتی نداره این فرهنگ غرب.
حضرت آیت الله خامنه ای جبهه پشتیبان رژیم صهیونیستی را جبهه شرارت خواندند و افزودند
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده. یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده. اون وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت، این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون جبهه شرارت و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی با تجلیل از شخصیت شهید سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تأکید کردند حزب الله زنده و روینده است و نقش تاریخی خود را ایفا می کند. امام خامنه ای در این پیام خطاب به جوانان عزیز جبهه مقاومت با تجلیل از شخصیت سید هاشم صفی الدین رضوان الله علی رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کردند امروز هم حزب الله قوی ترین مدافعان لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر طمع ورزی رژیم صهیونی است که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بوده است. خب دوستان در خدمتتون هستیم، اما رویداد دیگرین که وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به نقاطی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، ایران خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می داند. رژیم صهیونیستی بامداد دیروز در اقدام تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد که البته سامانه یک پارچه پدافند هوای ایران ضمن رهگیری توانست مقابله موفق با این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی داشته باشد. در واکنش به این تجاوز رژیم صهیونیستی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد بی تردید استمرار اشغالگری، اقدامات غیرقانونی و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه نسل کشی مردم فلسطین و تجاوزگری علیه لبنان که در سایه حمایت همه جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی تداوم یافته است، عامل اصلی تنش و ناامنی در منطقه است. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استفاده از همه توانمندی‌های مادی و معنوی ملت ایران برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود و نیز با وقوف به وظایف خود در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای، مسئولیت فردی و جمعی همه کشورهای منطقه برای حراست از صلح و ثبات منطقه را خاطر نشان می‌کند و از همه کشورهای صلح دوست در منطقه و سایر کشورها که با درک شرایط خطیر موجود از اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل ابراز انزجار و آن را محکوم کرده اند قدردانی می‌کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با یادآوری مسئولیت تک تک دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی و دولت‌های عضو کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 برای اقدام عاجل و جمعی در برابر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، کنوانسیون منع نسل کشی و حقوق بشردوستانه بین المللی که همزمان به مثابه نقض جدی صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند، بر ضرورت تحرک فوری و عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل کشی، جنگ و تجاوز علیه غزه و لبنان و مهار جنگ افروزی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. خب شنونده عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم ایران سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه بود. آقای مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه در پایان سفر سه روزه خود به روسیه و شرکت در اجلاس سران بریکس گفت با عملیاتی شدن دستاوردهای اجلاس بریکس، توطئه‌های آمریکا و همراهانش خونسا می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سفر با 10 تن از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از جمله رؤسای جمهور روسیه، چین، مصر، آفریقای جنوبی، بلاروس، ونزوئلا و بولیوی، رئیس دولت امارات و نخست وزیران هند و اتیوپی هم دیدار و گفتگو کرد. 16مین اجلاس سران گروه بریکس روزهای اول تا 3 عقرب در کازان روسیه برگزار شد و مسعود پزشکیان به عنوان یکی از سران کشورهای عضو بریکس و بنا به دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره این اجلاس گفت مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، مشارکت‌های مردمی و در نهایت مباحث مالی مهمترین موضوعاتی بود که در اجلاس بریکس به آن پرداخته شد. پزشکیان با اشاره به حضور 30 کشور ناظر و 6 سازمان بین المللی در اجلاس سران بریکس در روسیه گفت بریکس در واقع قصد دارد که با یک جانبگرای آمریکا در مورد دلار مقابله کند و افزود قرار شد که صندوق جدیدی برای مقابله با اقدامات یک جانبگرایانه آمریکا در صندوق بین المللی پول فعلی تشکیل شود تا بتوانیم سیاست‌های تحریمی آمریکا را خنسا کنیم و کشورهای عضو بتوانند در ارتباطات پولی و مالی با یکدیگر امنیت بیشتری داشته باشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به قطعنامه پایانی اجلاس بریکس گفت بیانیه پایانی که در آخر صادر شد بیانیه بسیار خوبی بود. موضوع آن در زمینه تقویم و محکوم کردن قتل و جنایتی بود که اسرائیل در غزه و لبنان انجام می‌دهد. اما در جریان سفر سه روزه آقای پزشکیان به روسیه، چنانچه اشاره شد در این سفر آقای پزشکیان با سران 10 کشور شرکت داشت، از جمله آقای پزشکیان در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارتباط دو کشور را ارتباطی راهبردی و غیر قابل اجتناب دانست که برای دو طرف مفید است. پزشکیان در این دیدار که در کازان روسیه انجام شد گفت تهران مسکو می توانند تعامل سازنده در چارچوب بریکس داشته باشند. رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز احترام نسبت به امام خامنه ای و سازنده خواندن مواضع ایشان سیاست های ایران و روسیه را در مسائل بین المللی و منطقه‌ای نزدیک و گاه همسان دانست. پوتین تاکید کرد مسکو به دنبال شکلگیری نظام جهانی عادلانه و چند قطبی و حفظ نقش کلیدی سازمان ملل متحد است. اما پیرامون سفر آقای پزشکیان به روسیه و دیدارهایی که داشت و به خصوص اجلاس بریکس، نظر دکتر زهره الهیان یکتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دعوت میکنم بشنوید که به موارد گوناگونی در این زمینه اشاره کرده است.
خب الان در این شرایط که به هر حال جمهوری اسلامی ایران به صورت ظالمانه مورد تحریم کشورهای غربی و آمریکا و در واقع کشورهای اروپایی قرار گرفته، عضویت ما در این نوع پیمان ها میتونه کمک باشه برای خونسا کردن اثر تحریم ها و قاعدتا بسیار ارزشمند هست. و خب پیمان بریکس که 5 کشور مهم و در واقع توسعه یافته و در حال گذار به توسعه یافتگی با بیش از 40% جمعیت جهان و 18% تجارت جهانی بسیار میتونه کلیدی باشه. خب تو این شرایط استفاده از در واقع تبادلات ارزی، ارزهای محلی به جای دلار کاهش میده اثرات تحریم رو برای ما و وابستگی اقتصاد کشورمون به دلار رو کم میکنه و همچنین تبادلات کالا، انرژی، کالاهایی که ما مورد تحریم قرار گرفتیم هر حالی گشایشی برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواهد بود. ضمن این که همطور که اشاره فرمودین در واقع گفتگو و تبادل نظر با رؤسای جمهور کشورهای مهمی مثل روسیه، برزیل، چین و در واقع هند و در این شرایطی که بالاخره امروز جمهوری اسلامی ایران داره تحولات منطقه کمک کردن به کاهش تنش ها و در واقع مباحثی از این دست بسیار کلیدی و اثرگذار در معادلات بین المللی خواهد بود.
اما پیرامون اجلاس بریکس و سفر آقای پزشکیان به روسیه با هم بشنویم نظر آقای هادی ثروتی کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی را ببینیم که به چه مواردی اشاره میکند در رابطه با اهمیت این اجلاس.
فضایی که در نظام بین الملل در نگاه قالبی در واقع میشود گفت لیبرالیستی توسط غرب ترسیم شده بود، یک جهان صنعتی رو با حضور شمالی ها تعریف میکرد، یعنی شمالی هایی که جهان قدرتمند، ثروتمند و صاحب اصطلاح تمام امتیازات اقتصادی در جهان بودن رو تعریف میکرد با در طول زمان با پشتوانه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، وی تی او و دیگران، نظام برای طوری تعریف میکرد که به نفع 7 کشور صنعتی جهان تعریف میشد. خب در اینجا جنوبی ها و کشورهای فقیر و در حال توسعه جایگاهی نداشتند. اقداماتی توسط غیر متعهد ها انجام شد اما نتوانست راه به جایی ببرد. شاید بشود گفت که یک فضای جدیدی در نظام بین الملل در حال شکل‌گیری است و تکمیل شدن و نهادینه شدن هست و اون این است که کشورهای جنوب که عبارت از هندوستان که در حال توسعه، از چینی که در حال توسعه بود و به رشد و شکوفایی دارد میرسد، برزیل، آرژانتین، روسیه که در حال ریکاوری است و کشورهایی مثل ایران و برخی از قدرت‌های منطقه‌ای که می‌بینن که در اردوگاه جهان صنعتی جایگاهی ندارن و در این حال مواجهه با خصومت‌های اونها، دشمنی‌های اونها، تحریم‌های اونها هستن. پس یک فضای تنفسی است بریک که از 1989 شروع شده و خود با یک هدف گذاری های خیلی اصیل در سطح منطقه‌ای و بین المللی و در این حال در ابعاد سیاسی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و مالی.
خب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنم. حق نگه دارتان.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان. کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود به همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل تحریرات هرات. این سراچه قیافش قدیمی است اما خوب میتازد، همتا ندارد در هرات. میپرسم معنای سراچه را تا ضبط کنم. توضیح میدهد که سراچه یعنی همان خانه کوچک دیگر. با پرس و واپرس بیشتر میفهمیم که به اتومبیل های SUV و هاچبک به خاطر شکلشان میگویند سراچه. خودمان هم نمیدانیم قرار است کجا برویم، اما قرار میگذاریم تا اول برویم به زیارت خواجه عبدالله انصاری. عبدالرزاق میگوید 20 سال در ایران زندگی کرده است و راننده پایه یک است. تازگی در هرات اسب ماکش را داده است دست رانندهی تا از راندن با تریلی در جاده های ناامن خلاص شود، اما دوباره گرفتار این سراچه شده است. عبدالرزاق را امتحان میکنم. 20 سال ایران بودی؟ کجاها را دیده ای؟ پای یک هم که داشتی و حتما جاده ها را خوب گشته ای. بپرس کجا را ندیدم آقا رضا. من همه جای ایران را گشتم. بعدتر هر جای ایران را که میپرسم، از قشم تا سرخس، از ماکو تا چابهار، همه جا را دیده است. حتی میگوید زمان جنگ با کمپرسی های جهاد از رام هرمز میرفت از جزیره مجنون و فضای جبهه و جنگ را هم به خوبی میشناسد. کلی از ایران تعریف میکند. یک پلیس از من گواهینامه نخواست در این 20 سال. یعنی خلاف نکنی کسی کارت ندارد. گواهینامه هم که نداشتی؟ نه که نداشتم. میخندیم. میرسیم به باغ گازرگاه. میگردیم دنبال جوی آبی که در آن شستشو کنند و گازری. شکر خدا زود با جهلم پی میبرم پیش از آن که از کسی چیزی بپرسم. گازرگاه میگویند و مزار خواجه عبدالله از آن جهت که گناهان زائر شسته می شود. مولانا عبدالرحمن جامی هراتیان هم همشهریگری کرده است و تکبیتی گفته است که گازرگاهی است تربت او کاب مغفرت، در ساحتش سفید کند نامه سیاه. اما برخی نیز کلن گازرگاه را منکر شدند، با گذرگاه نامیدند مزار خواجه عبدالله انصاری را. و هر رو پیاده می شویم برای زیارت، گذرگاه باشد یا گذرگاه. کنار در ورودی صحن یک مجسمه سنگی روی زمین است، سنگی سفید که بیشتر به چهار پا می ماند. درویشی معتکف حرم برایم شرح می دهد که در ازمنه قدیم جمعی بودند که به درویشان مقیم مقام خواجه عبدالله انصاری به دیده حقارت می نگریستند. پس برای استخفاف شأن خواجه شبی تیره سگی را به داخل مزار می فرستند تا ملوث کند صحن و سرا را. صبح که در بارگاه را می گشایند سگ را می بینند که به ادب نشسته است و اینچنین سنگ شده است. می پرسم پس چرا سنگ های دور و دور مجسمه را این چنین خراب کردند و از یک دستی در آوردند؟ جواب می دهد که زمان طالب ها حلقه درویشان از ترس ایشان دور سگ سنگی را خالی کرد و گل و گیاه کاشت تا چشم طالب ها به مجسمه نیافتد. والا بیخی خرابش می کردند. طالب ها آنچه مجسمه را که در شهر بود خراب کرده بودند، حتی تنها سینمای شهر را در چوک شهر نو. البته جوزای 1387 بعد از طالب ها سالن کوچک سینمایی را افتتاح می کنند که باز هم مولوی خداداد رئیس شورای علما با آن مخالفت می کند. تنها استثناء دروازه ملک است که سالم وسط میدان افتاده است. طالب ها با بولدوزر می آیند تا خرابش کنند، اما با جنازه سالم شهید می رسند و شروع می کنند استغفار کردن. رئیس فرهنگ هرات منصوب طالبان امروز مغازه دارد در بازار. با قول اهالی بر می گردد با جنم اصلیش که کسب و کار است، نه شعر و ادب. زمان ریاست دختر یکی از اهل فرهنگ هرات را می گیرد. حالا بعد چند سال، حتی بعد از سقوط طالب ها، در هرات ماندنی شده است و کاسب شده است. نکته این است که فرهنگ مقتدر و مسلط هراتی ها او را به یک هراتی تبدیل کرده است و برای همین هراتی ها در موضع انتقام گیری از او نیستند. یعنی غلبه عاقبت با فرهنگ است. هراتی ها هم شبه ای از فرهنگ ایرانی ها هستند دیگر، مثل ما و مغول، مثل خودشان و تیموریان. مقام خواجه را زیارت می کنیم و فرصتی است تا آنچه را در ذهن داریم از مناجات نامه به زبان بیاوریم. الهی مرا آن ده که آن به. کنار ذریح فلزی سبز رنگ خواجه عبدالله انصاری درخت پیری است که همه آن را به ما غریبه ها نشان می دهند که سیر کن هنوز سبز است به قدرت خدا. بعدتر می فهمم که مردمان برای گرفتن حاجت با عوض سنت بستن دخیل با تنه و ساقه آن میخ می کوبند. نمی شود وارد مقدسات شد، اما یکی نیست بگوید میخ نکوبید، درخت بی معجز هم سبز می ماند دیگر. در یکی از دالانها حلقه ای از دراویش نشستند. می رویم کنارشان، کمی با آنها گپ می زنم، خاصه با پیرترینشان که چهره گشاده دارد. نانی را دست به دست میچرخانند و ذکری میگویند و به آن میدمند. پیر میگوید هزار ذکر دارد این نان. بعد تکه ای جدا میکند و به لیجی میدهد. در دنیایی این نان آلوده است و بازدم چندین پیرمرد پا به سن گذاشته با ریه های معیوب از ناس و خاک باد، و در دنیای دیگر این نان متبرک است با دم چندین درویش که ذکر یاهو گرفتند و یا علی گفتند. من دنیای دوم را بیشتر میپسندم. پس هم خودم لقمه ای از نان میخورم، هم لیجی. پیر در میابد و مرا دعوت میکند به مجلس ذکرشان در شب جمعه. میگوید البته غریبه راه نمی دهیم، اما تو غریبه نیستی. با عبدالرزاق قرار می‌گذاریم برای دیدن سایر ابنیه تاریخی هرات. عبدالرزاق توی راه به سنت رانندگان بیابانی برای من از ترموز که همان فلاسک باشد چای سبز می‌ریزد و به جای قند هم شیر پره که حلوایی است هراتی تعارف می‌کند. شهر پر است از تابلوهای فراوان تبلیغات آمریکایی، عمدتاً با تصاویری از کمک نیروهای خارجی مستقر به مردم و البته جملاتی در مدح صلح. مثلا تصویری می‌بینی از سربازی با کلی دم و دستگاه که خم شده است در لیوان سفالین کودکی از داخل قمقمش آب می‌ریزد. یکی نیست بگوید که این همه راه را کوبیدید بیایید برای همین؟ سقایت یک لیوان آب که مطابق تصویر این همه جی پی اس و M16 و جلیقه ضد گلوله و کلاه فلزی و نمیخواهد. جایی می ایستیم در تانک تیل تا تیل بریزیم توی سراچه. دیگر ضبط نمی کنم و خودم هم هراتی شدم انگار. تیل با قیمت لیتری 37 افغانی می خریم که می شود 740 تومان خودمان، که البته در کشوری بدون نفت طبیعی است. از آن سو گوشت کیلوی 4500 تا 5000 تومان است که در روستاها تا نصف این مبلغ کم می شود و البته در مناطق شمالی قیمت دنبه با گوشت برابر است یا کمی کمتر. نتیجه اقلایی می گیریم که باید خورد و بعد هم راه رفت و سوزند. بخنده همین را به عبدالرزاق می گویم. نه محکمی می گوید. نه شما عزیز ایرانی آمده اینجا که با ما خیر برسانی. لطف میکند وگرنه کرایه اتومبیل با نیم روزی زیر 10,000 تومان چه خیری میرساند. بعد سر حرف را میگیرد که ایرانی ها خیلی با معرفت هستند. خیلی. وقتی ایران بودم دیدم خیلی رسم است که چیزی بزنن با موتر، مثل اینجا که یک چیزی نوشته میکنند روی کامیون، نه مثل پاکستانی ها که شلوغش میکنند. عکس زن و بچه و گاو و گوسفند و ایرانی ها فقط یک چیز نوشته میکنند. پس باید چشمگیر باشد نوشته. من خیلی اندیشه کردم که چی بنویسم که تک باشد. برای همین روی بادگیر کامیونم دادم خطاط نوشته کرد یا پیر هرات. زیرش هم خردتر نوشت خواجه عبدالله انصاری. اینقدر ایرانی ها با معرفت هستند که کم از چند ماه بعد در مسیر بندر که من می رفتم چندین و چند موتر سنگین نوشته کرده بودند یا پیر هرات. الان هم ایران حتم دیده اید چقدر این را نوشته کردند، از بس که معرفت دارند. اما اول نوشته پیر هرات کار من بود. نمیدانم در این پیر هرات ها بیشتر همان چشم و همچشمی بنی هندل مستطر است یا واقعا درش معرفتی هست. اما بعدتر که عبدالرزاق خاطرات خوشش را از مهمان نوازی صاحب کامیون تعریف می کند می فهمیم که حق دارد به این قاعده از ایران کیف کند. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید.
چهار فصلت رنگ و بو سرشار ای بهاره
خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خدا یارتان باد.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید دوستان عزیز. علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان چاه، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز و ارجمند، در قسمت قبلی داستان چاه شنیدید که مسعود با وجود مخالفت‌های خانوادش با دختر مورد علاقه‌اش یعنی شیما ازدواج کرد. شیما یک خوی بد داشت که خیلی زود زندگی را به کام مسعود تلخ ساخت. او هر اتفاقی که می‌افتاد بلا فاصله با برادرای خود راپورت می‌داد و برادرای او هم فوراً خودشان را به خانه مسعود می‌رساندند. مسعود ملامت می کردن و حتی مسعود لط می کردن. مسعود چاره ای نداشت جز ای که تحمل کنه. از یک طرف روی او را نداشت که این موضوع را با خانواده خود در میان بگذاره و از طرفی هم شیما را دوست داشت. صحبت های او با شیما هم اثری نداشت و شیما با پشتیبانی برادرایش رفتار بدی با مسعود انجام می داد. در یکی از روزها در خیابان رفیق دوره لیسیش یعنی نعیم را دید. نعیم به خاطر چلبازی های دوره لیسه و ای که همیشه خطای خودش را با چالاکی به گردن دیگران انداخت، به نعیم نیرنگ باز معروف شده بود. در ملاقات کوتاه دو دوست هر دو کمی صحبت کردند. نعیم نمبر موبایل خود به مسعود داد. مسعود دبازگشت به خانه بود که باز با رفتار زننده شیما مواجه شد. او که خسته و کوفته بود وارد جنجال و بگو مگوی همیشگی شد. در این میان به شدت عصبانی شد و به زن خود حمله کرد. یک سیلی به او زد و او را تله داد. سر شیما به تیزی دیوار خورد و او نقش زمین شد. لحظاتی بعد مسعود متوجه شد که از سر شیما خون می آید و شیما دیگر نفس نمی کشد. مسعود که در وضعیت بدی گیر افتاده بود حیران مانده بود که چی کنه. ناگهان به یاد دوستش نعیم افتاد و با او به تماس شد. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
شیما، خدای حالی چی کنم؟ این چه خاکی بود که دسرم شد؟ چه خاکی دسر خود کنم خدای؟ اگه با بیادرش تلفن کرده باشه چی؟ اگه بیادرش بیاین چی؟ زندم نمیمانم، من رو توته توته میکنم. چه خاکی دستر خود کن. یادم آمد، بهتر از با نعیم تلفن کنم. کجا شد این نمبرش؟ سویج کدهش کجا آمده بود؟ از که نمبرش بگیرم. نعیم جان، الو.
سلام مسعود خان، خیریت است؟ یک ذره بار خطا معلوم میشی، گپ شدم؟
در بدر خاک بسر شدم، بیچاره شدم نعیم جان.
یک لحظه، سم سعی گپ بزن که من بفهمم چی گپ شده، اتفاق بدی افتادن؟
من زنم رو کشتم، شیما رو کشتم نعیم.
چی میگی تو؟ وش در سرت هست؟ یانیش که زنت کشتی؟
نمیخواستم بکشم، یعنی یک چپات در روی سرم تیلش دادم، کلش در تیزی دیوار خورد. حالا چی خاکی در سر خود کنم؟
میگم مسعود شاید بیهوش شده باشه. گوش که چی میگم، گوش میتی یا نی؟
میشنم.
هیچ کاری نکن، نشانی خانه تا برای مسیج کن، ما آجل خودم میرسونم.
خو تو رو خدا زودتر بیا،
گپ مرک فامیدی، هیچ کار اشتباهی نکنی، به چیزی هم دست نزنی، خدا آجل میرسونم.
خو اینو برات مسیج میکنم.
آفرین، مسیج که زود، ما به همین لحظه حرکت میکنم.
نعیم جان میبینی چی خاکی به سرم شد؟ بیادراش فهمن توته توته میکنن، یک نفر دو نفر خونیسته.
مسعود جان حال اتفاق است که افتاده دیگه، تو خود نمیخواستی اتفاق بفته.
نه و خدا نمیخواست.
خود دیگه حتما خودت قدر عصبانی کرده، سرقار کرده که باز تو هم تیرش دادی.
همیشه روی اعصاب متن میکرد، مدام بیادرهای قلدنگشه و روخ میکشید، اونا رو سرم شیرک میکرد، تو گپ میزدم فرت کرده و اونا تلفن میکرد که بیاین که مسعود به من ایتو گفته.
خب حالا چه باشه، یک لحظه فکر میکنم. خب چی تو کنیم؟ البته گوش کن، فقط خودت دمی لحظه دهی وضعیت یک را داری.
یک را؟ چی رای نعیم جان؟ بگو چی رای؟ تو رو خدا بگو چی رای؟
خب صبر کو، البته قرارش خوبش نیست، رای درستی هم گفته نمیشه، ولی گفتم دهی وضعیت چاره دیگه ای نداری.
میفهمم ده چی یک دندوی افتادم. تو بگو، هر چی بگوی من گپتو گوش میکنم، تو فقط همون راه چاره دارم نشان بده.
نعیم که در دوره لیسه و حتی بعد از او در زندگیش آموخته بود که خطا و اشتباه خودش با چالاکی به گردن دیگرا بندازه، با مسعود هم گفت که فقط یک راه داره و او هم ای که یگان جوان پودری را به خانه خود ببره و بکشه، بعد هم بره و پلیس را پر بده که او وقتی خانه رفته دیده که او جوان پودری با زنش به خانه تنها بوده. کنترل خود از دست داده و هم زن و هم او جوان پودری را کشتم. مسعود باورش نمیشد که نعیم تا این حد بی‌رحم و سنگدل باشه که براحتی پیشنهاد یک نفر دیگر بده تا گناه او به گردن او بیچاره بفته. از طرفی او چاره دیگه ای هم نداشت.
تو چی کردی؟ گره گوشایی؟
بله.
دیگه کس نی تو؟
قسم میگی دیگه کس نی تو؟ تو مرا کم میزنی نه؟ همیشه خدا اینه مترستی. من مشکل نیست که برش راه حل پیدا نتانم. تو مرا نشناختی هنوز؟
میشه بگویی که چه قسمی گره گوشایی کردی آقا؟
نه دیگه، ای از او سوال هاییست که نباید پرسان کنی، راز است دیگه، برکز هم گفتن نمیشه.
خو حالا دیگه من بیگانه شدم، من هرکس شدم. خو خیر است، باز نوبت مام میشه.
لا حول ولا، باز نوبت مام میشه. شق نکو زندگه، گفتم راز است. خب نه، نباید بگویم.
شق نمی کنم، چرا شق کنم؟ لابد راز است دیگه، من که محرم راز تو نیستم.
یعنی چی بگویم؟ یعنی خب محرم راز که گفتم میشی، ولی خب گفتم راز است، نباید برات بگویم. حالا من چطور کنم؟ یک شلگی تو. خب یک گپ اوش کنی، به هیچ کس گپ نزنی، نگویی به کسی که من گفتم این گپا را.
خاطره جمع باشه عزیزم.
راستی میگی؟
تا حالی من از کارای خودت به کسی چیزی گفتیم؟ نه بگو گفتیم؟
نه
اگه میگفتم که حالی رسوای عالم شده بودی.
نه باز گپای تو زدی دیگه، مقصد پرزی تو به هر طریق مندازی دیگه. خب راستش قضیه ای بوده. خب یکی از رفیقای خیلی قدیمی و امروز دیدمش، یعنی چطور برات بگویم، قسمتش بوده، خدا سرش روشنی کرد که مرا در آب ببینه.
چطور؟
اینه، اگه امروز مرا نمیدید و نمبر تماس ما برش نمیدادم، آل محکمه بود، شایدم زندان یا شایدم به دست بیادره زنش توته توته شده بود. یعنی قسمتش بود که مرا ببینه، من نجات دهندش بودم زن.
خب سمسه ای بگو که چی شده، ما بفهمم.
راز است، نباید بگویم برات، ولی خب قول دادی به کسی نگویی، فهمیدی؟
خب
به سرک بودم که همون رفیقم یک ساعت قبل که دیده بودمش در سرک، خب پریشان برم به تماس شد که نعیم جان خودت برسان که در بدر و خاک بسر شدم.
تو هم فوری خود رساندی حتما.
معلوم است دیگه، بالاخره من نمبر داده بودم، گفته بودم اگه کمک لازم داری به من تلفن کن، هم قسمت شد دیگه، باز مرا خواست. رفتم که دیدم، بگو چی دیدی؟
چی دیدی؟
جنازه پرخون سیاسرش. بله. یک طرف خانش افتاده بود، وام سر پرخون. یعنی رنگ در روی دوستم مسعود نمانده بود.
تو چی میگی؟ جنازه؟
بله جنازه، باور کن. مثل ای که زنش جنجال میکنه و اعصابش خراب میکنه. و یام کنترل خود دیوانه از دست میته و زن خود تیله میته. کلی زنش میخوره به تیزی سنگ و همونجا میمونه.
بیچاره.
آه بیچاره.
صبر کن صبر کن. باز تو چی کار کردی ها؟
خب تنها رایی که در فکرم میرسید به عقلم میرسید پیش پایش ماندم. البته اگه بتانه انجام بده خب نجات پیدا میکنه.
خب مگرم تو چی گفتی برش؟
خب من گفتم برو از همی پودری مودری یا یکی پیدا کن.
خب
به یک بانه ببر خانید. بازور امونجا پالوی زنت خفکش کن. باز با پلیس تلفن کو که بیایه، برشون بگو دیدم زنم با بیگانه تناس، از خود بی خود شدم و امونجا هردوشو
کشتم.
چرا؟
ای گبا چی است؟ او مرده که ای که تو نشانش دادی که چاه بود نیرو، خدا کنه که با گپای تو دیوانه گوش نکده باشه.
یعنی چی؟
اگر نه که خون دو نفر بگردنش مفته.
تو گپ نزن مرام پریشان میکنی. پودریا خودشان هر روز روزمره میمرن دیگه. ندیدی که فلان پودری مرد، فلان پودری اونجا مرد، دیگه جای مرد. چی میشه که جان یک نفر دیگه با مردنشان نجات پیدا کنه؟
یعنی خاک دست سر تو کدی راه نشان دادنت. خاک دست سرت.
یعنی
تو
چی؟
انسانیت نداری، انصاف نداری. چطور دلت شد که تو یک پیشنهاد به رفیقت بدی ها؟ تیز کو تلفن کو بهش بگو که این خطا را مرتکب نشوه. تیز، وگرنه خودم به پلیس میگو.
ای گپا چی است؟ یعنی چی تلفن کو؟ من نمیتونم تلفن کنم.
نعیم هرچه کوشش کرد با مسعود به تماس شبه فایده نداشت. او خودش هم نه متوجه شده بود که چی چاهی پیش پای رفیق خود کنده. خدا خدا میکرد که مسعود کاری نکده باشه. آجل خود به خانه مسعود رساند. وقتی اونجا رسید دید که موترهای پلیس و آمبولانس از اونجا دور شدن.
بله عامر صاحب، ای کل ماجرا بود که براتون تعریف کردم.
اتفاق بسیار تلخی است. خدا را شکر که به گپ او رفیق به عقلتان نکدین. اگر نه که یک نفر دیگر را ناخ کشته بودین.
میگم عامر صاحب، حالا چطور میشه؟
تصمیم گیرنده محکمه و قاضی است. البته اگر اثبات شود که قتل غیر عمد بوده یک وضعیت است. اگر قتل عمد تشخیص داده شود دیگر گپ است. ضمن اینکه یک طرف قضیه پدر و مادر همسرتان است، اونا ولی دم هستن.
نمیدونم چرا اینطور شد.
حال دیگه برای افسوس خوردن خیلی دیر شده. البته که زنتان هم بگناه نیست، ولی حال او بیچاره دیگه نیست. اشتباهی او و خودتان به قیمت جان همسرتان، مشکلات بعدی که برای خودتان پیش می آید تمام شد.
گناه خودم شد عامر صاحب. باید خودو کنترل میکردم. نمیفهم که نعیم با اون روز شوم از کجا پیدا شد. ای کاش هیچ وقت نعیم نمیدیدم.
جهانی سپاس از شما دوستان عزیز و ارجمند که امشب هم در کنار رادیو دری همراه و همدل بودید. شب آرام خوبی را براتون آرزومند هستیم و شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.